با هم یک جا دنبال میکنیم. صلیب سرخ بین المللی در واکنش به اختطاف کارمندان خود در غزنی فعالیت‌های خود در این ولایت را به تعویق انداخته است. دهاتن از منصوبین سابق وزارت دفاع افغانستان در ولایت بلخ به خاطر دریافت نکردن معاشات دست به اعتراض زدند.
ما اینجا به خاطر از آمدیم که حقوق از سالهای 84 به این طرف هیچ تنقید شدن، حقوق خود کسی عقص نکردن.
اردوی افغانستان ماه آینده پرواز تیاره های بی پیلوت را آغاز می کند. گزارش از اوضاع سوریه هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاسی موضوع این قسمت برنامه را با مهمان خود مورد بحث قرار می دهد. با ما باشید. صلیب سرخ بین المللی در واکنش به اختطاف کارمندان خود فعالیت‌هایش را در ولایت غزنی به تعویق انداخته است. اداره صلیب سرخ بین المللی دیروز اختطاف 5 کارمند خود در ولایت غزنی را تایید کرده است. سخنگوی این اداره میگوید 5 کارمند افغان آنها از روز سه‌شنبه به این سو ناپدید شدند. همزمان با این قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید رهبری این ولایت روی تدابیر برای رهایی این 5 کارمند اداره صلیب سرخ بحث میکند و در صورت لازم عملیات برای جستجوی آنها آغاز خواهد شد. همکارم مقیم نائب با تفصیلات بیشتر گزارش میدهد.
اداره صلیب سرخ بین‌المللی میگوید مردان مسلح ناشناس کارمندان آنها را از کنار سرک را بودند. دفتر صلیب سرخ بین‌المللی در کابل از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که آنها با اختطاف کنندگان در تماسند و برای رهایی کارکنانشان تلاش‌های را آغاز کردند. این اداره میگوید فعالیت خود در ولایت غزنی را توقف داده و در مورد چگونگی کار در نقاط نارام افغانستان بحث جریان دارد. احمد رامین ایاز سخنگوی صلیب سرخ گفت آنها می دانند کارمندان اختطاف شده همه زنده اند و از وضعیتشان به خانواده های آنها خبر داده شده است. به گفته ایاز با مقامات امنیتی غزنی در تماس هستند تا کارمندانشان به طور مسئول آزاد شوند. در این میان قماندان امنیه ولایت غزنی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبری این ولایت روی تدابیر برای رهایی این 5 کارمند اداره صلیب سرخ بحث می کنند و در صورت لازم عملیات برای جستجوی آنها آغاز خواهد شد. جنرال امین الله امرخیل افزود که حادثه در ولسوالی واغز در منطقه 14 رخ داده و کارمندان صلیب سرخ بدون آگاهی نیروهای امنیتی به طور خودسرانه به این منطقه رفته بودند.
یا دو شب پیش آمدن و به مردم گفته که ما آمدیم که بازی کاریزا و بازی جویا و ایده پاش ما رو پاکاری میساز و در منطقه بنام 14 سوال به این سهایی ها گرفته شده برده شده در منطقه رناخیل که اونجا 25 کیلومتر است. با ما که اشخاص و افراد که زنگ زدن گفتن که یا در مابین خود کدام مشکلات داشت و قبلا هم یعنی گروپ ها در ساحات حتی مخالفین آمده بودن، اما در مابین خود که چی نزاکت پیدا کردن یا چی مشکلاتی بودن این دیگه پسان روشن خواهد شد.
قماندان امنیه ولایت غزنی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شک و تردید دارد تا بگوید که این افراد اختطاف شدند، زیرا معلومات ضد و نقیص در مورد مفقودی آنها و انتقالشان در منطقه راناخیل به دست آمدند.
راناخیل یک منطقه دوردست است که کوهستانی است و ولسوالی واقع است. در مطبوعات که بعض مسائل در راجع به معدن که یک معدن هم پیدا شده بود یک چند روز پیش مخالفین رو خودسر که جنابای پاکستانی آوردن در اونجا برده شده. بنان هر کسی که هر مسئله خارجی که دولت غزنی نه به اینجا اداره موجود است، ماستین پلیس است، هر نوع کمکی که بخواه ما امراشا میکنیم، متاسفانه هیچ نوع اطلاعی به ما نداده یا خودسرانه رفته.
تا کنون هیچ کسی و هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده‌ها نفر از منصوبان سابق وزارت دفاع افغانستان در ولایت بلخ به منظور عدم دریافت حقوق و معاش سالهای 1383 و 1384 دست به اعتراض زدند. این منصوبین سابق وزارت دفاع که بر رسم اعتراض در مقر شورای ولایتی بلخ گرد هم آمده بودند، از حکومت وحدت ملی درخواست کردند تا هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کند. موجیب الرحمن حبیبزی با شرح بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
ده ها تن از منصوبین پیشینی وزارت دفاع کشور در ولایت بلخ دست به اعتراض زده و خواهان حقوق چند سال پرداخت نشده خود هستند. این منصوبین وزارت دفاع که شامل افسران کادری، مجاهدین و متقاعدین هستند، بر رسم اعتراض در مقر شورای ولایتی بلخ جمع شده و میگویند که وزارت دفاع کشور برای بیش از 20,000 افسر نظامی معاش و حقوق سالهای 1383 و 1384 را پرداخت نکرده است. چند تن از این منصوبین در رابطه با رادیو آزادی گفتند:
ما اینجا به خاطر ازی آمدیم که حقوق سالای 84 به این طرف هیچ تنقید شدن حقوق خود کسی عقص نکرده. ما دولت وحدت ملی خواهان همیستیم که تمام افسرانی که آمدن حقوقشان گپشان به مقامات زیرسلا رسانده شود و حقوق اینا برایشان پرداخته شود.
همه کسان دیچی بیسر نویشته دقیق رقم لان خلپ کرو که ناس تو نه دولت دیو تا معاش ورکی نه پیت پا اردو کتا نه پیت چاو گفته.
این منصوبین وزارت دفاع کشور ادعا دارند که امر رئیس جمهور اشرف غنی را با خود دارند تا معاشات سالهای 1383 و 1384 خود را دریافت کنند. اما مسئولان این وزارت در قسمت پرداخت معاشات این افسران بی‌توجهی اختیار کرده است. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ که جهت شنیدن مشکلات این نظامیان پیشین وزارت دفاع در میان معترضان حضور داشت، وعده سپرد که به منظور رسیدگی به این خواسته های آنان مشکلاتشان را به زودترین فرصت با رئیس جمهور و وزارت دفاع شریک بسازد. آقای حدید گفت:
با حقوق افسرهای تنفسی باید اجراءات قانونی صورت بگیرد. بنا بر اساس همین مصاحبه امروز اعتراض مدنی خود را شروع کردند و خواهان حقوقشان هستند. ما امیدوار هستیم که به صدای اینها لبیک گفته شود و حقوق از اینها از طریق دولت وحدت ملی اجرا شود.
باید گفت که در میان این معترضان کسانی هم بودند که خواهان برگشت به صفوف اردوی ملی هستند، اما شکایت دارند که وزارت دفاع کشور نظر به رتبه نظامی آنان برایشان امتیاز قائل نمی شود. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
در حالی که برخی از منصوبان سابق وزارت دفاع افغانستان به خاطر دریافت نکردن معاشات سابقشان دست به اعتراض زدند، اردوی افغانستان در ماه مارچ امسال پرواز طیاره های بی پیلوت را برای انجام وظایف اکتشافی و نظارتی آغاز می کند. یک جنرال نیروهای نظامی امریکا دیروز در کابل گفت حکومت افغانستان برای تقویت و انکشاف نیروهای هوایی افغانستان تعداد از افسران را آموزش می دهد. به گفته جنرال امریکایی این طیاره های بی پیلوت از راه دور کنترل می شوند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می کند.
این طیارات بی پیلوت در ماه مارچ به پروازهای اکتشافی آغاز می کنند. بر اساس گزارش ها این طیارات در اول در مناطق شمال و جنوب افغانستان جایی که گفته می شود جنگ شدت گرفته فعالیت خواهند کرد. جنرال دیویز گوردن، یک قماندان نیروهای مسلح امریکا در افغانستان، دیروز در کابل در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت تیارات مورد ضرورت برای پروازهای اول رسیده و ما مصروف آماده کردن مراکز برای تیارات، پرزه‌ها و دیگر تجهیزات هستیم که قرار است به کشور انتقال یابند. قبل از این حکومت افغانستان برای تقویت نیروهای هوایی کشورش از جامعه بین‌المللی افزایش کمک را تقاضا کرده بود. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که طیارات بی پیلوت در راه رسیدن به افغانستان اند و آنها برای آموزش کارکنان تکنیکی و آماده سازی سایر جزئیات آن تدابیر میگیرند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه گفت شماری از مسئولان نظامی ما در حال حاضر در امریکا مصروف آموزش چگونگی کنترل و اداره تیارات بی پیلوت می باشند. به گفته وی، زمانی که آنها برنامه آموزشی را موفقانه سپری کنند، اردوی افغانستان پرواز این تیارات را آغاز خواهد کرد. اما او در مورد تعداد مسئولان نظامی افغان، زمان فراغت و برنامه های آنها جزئیات نداد. در این میان جنرال دیویز گوردن گفت نظامیان افغان برنامه های آموزشیشان را در شهر مزار شریف ادامه می دهند و در امین شهر پرزه ها و سایر تجهیزات این تیارات جا به جا خواهند شد. نیروهای ائتلاف در افغانستان گفتند در آغاز قراردادهای بین‌المللی اردوی افغان را در این امر کمک می‌کنند و برنامه آموزشی نیروهای افغان حداقل 3 سال را در بر می‌گیرد. اردوی افغانستان تا کنون 8 سیستم را که شامل 6 طیاره از این نوع می‌باشند به دست آورده‌اند. این طیارات بی پیلوت که به نام سکن ایگل به نیروهای مسلح افغان داده می‌شوند برای کشف و نظارت ساخته شده‌اند و قیمت آن به 100,000 دلار می‌رسد. این طیاره کمره خیلی پیشرفته دارد و میتواند به طور مستقیم از فضا تصاویر ویدیویی بگیرد و همزمان آن را به مرکز بفرستد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزن پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت 9 و 19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این مطبوعات و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قطع انرژی برق در پایتخت افغانستان آسیب پذیری این شهر را نشان میدهد. روزنامه می نویسد بحران 30 ساله به افغان ها درس تحمل و انعطاف پذیری را آموخته است، اما مشکلاتی که در روزهای اخیر دامنگیر شهر 5 میلیونی کابل شده است از تحمل خارج می باشد. حملات اخیر طالبان به شهر کابل و در نهایت تخریب پایه برقی که برق ازبکستان را به کابل انتقال می دهد 80% مردم این شهر را در سرمای زمستان از روشنی، گرمی و آب محروم ساخته است. روزنامه از قول مردم شهر می نویسد که می گویند هر روز حکومت وعده می دهد که جریان برق دوباره برقرار خواهد شد، اما منطقه ای که پایه برق در آن تخریب شده تحت تهدید طالبان قرار دارد و صحنه جنگ است. از زمان قطع جریان برق شاید هیچ خانه ای در کابل نباشد که کمبود برق را حس نکرده باشد و یک تعداد شرکت ها و افراد جنراتورهای نفتی را خریداری کردند که برای خود برق تولید کنند، که این عمل نرخ نفت را در بازار به شکل بی سابقه بلند برده است. روزنامه از قبل یک حیات در کابل نوشته است که میگوید مجبور است برای کار خود جنراتور بخرد، چون ماشین های خیاطی و برقی می باشند. اما مصرف تل جنراتور را بر کار خود بیفزاید و این عمل نرخ خدمات او را بلند می برد. در کارخانه ها و فابریکه هایی که جنراتورهای دیزلی را استفاده می کنند نرخ تولید بلند رفته و تأثیر آن را شهروندان کابل حس می کنند. در شهر کابل مخصوصا مکرویان وقتی که برق نباشد وسایل گرم کن نیست و با آپارتمان ها آب هم نمی رسد و مردم در اینجا با مشکلات زیاد دست به گریبان هستند. در چنین حالت به نوشته نیویورک تایمز هرچند بحران چندین ساله مردم افغانستان را متحمل و صبور ساخته است، اما با مشکلات اخیر جام صبر مردم لبریز شده است. نشریه هفینگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان اولین خانم نقاش خیابانی در کابل چادری و فمینیسم را به دیوارهای شهر انتقال داده است. نشریه داستان زندگی شمسیه حسنی را به نشر رسانده که در سال 1988 از پدر و مادر افغان در تهران به دنیا آمده و در نهایت برای تحصیلات عالی پوهنتون و ماستری به کابل برگشته است. او ماستری خود را در رشته هنرهای تصویری گرفته و اکنون این هنر را به گرد و اطراف شهر کابل در سرکها انتقال می دهد. یکی از تصاویر وی که در خیابانهای کابل به چشم می خورد بانویست با چادری بنفش که در لبه یک آسمان خراش نشسته و پیانو می نوازد. قطرات اشک بر گونه هایش فرود آمده است و با پایان نگاه می کند که موترها به اندازه قطی گوگرد معلوم می شوند. به نوشته نشریه هفینگتن پست خانم حسنی می گوید که می خواهد تصویر دیگری را در هنر نقاشی افغانستان معرفی کند که اثر از جنگ، اسلحه و کشتار در آن نباشد. او می گوید در حرکت های تصویری و زندگی دیگری برای زنان تصویر شده است. زن به حیث یک موجود قدرتمند و موجودی که لطافت و مسرت ایجاد می کند. به نوشته نشریه در تصاویر خانم شمسیه حسنی تصویر زیبا و معصوم زنان ترسیم شده است که در خرابه ها با انگشتان نفیس خود کلیدهای پیانو را نوازش می دهند.
روز گذشته حدود 50 نفر از عرب‌های قطری وارد ولایت فرا شدند. اگرچه مقامات ولایتی میگویند که این تجار قطری به خاطر سیاحت و عملی کردن برخی از پروژه‌ها به فرا آمدند، اما باشندگان این ولایت میگویند که این عرب‌ها دست به شکار برخی از پرندگان نایاب میزنند. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از ولایت فرا.
موجودیت گروه 50 نفری عرب‌های قطری در ولایت فرا باشندگان این ولایت را نگران نمودند. باشندگان این ولایت میگویند که باید مسئول مربوطه در این رابطه به مردم آگاهی بیشتر بدهند تا آنها بدانند که این عرب به خاطر چی آمدند. با گفته آنها اگر این عرب برای عملی کردن پروژه های ساختمانی به این ولایت آمده باشند، با آنها لبیک میگویند. اما دیده میشود که این تجار قطری گاهی در دشت های فرا دست به شکار پرندگان نایاب میزند که با گفته مردم این عمل خلاف قوانین داخلی کشور میباشد.
عبدالعلی هستم، یکی از شهروندان ولایت فرا. هر گروهی که در فرا ما میایی است که یک کار به مردم فرا بکنه. شکار هر گونه چیزی که باشه باید در قوانین افغانستان باشه. چیزی که از افغانستان هیچ کشور دیگه حق نداره بیاید شکار کنه. هیچ کشور دیگه افغانستان نه هیچ جای اجازه نمیده که بیاید یک پرنده یا موجود دور شکار کنه ببرور نسل رو گم کنه.
محمد عمر، باشنده ولایت فرا. نظر ما درباره عربای است که عربا یک کاری بر ملت بکنه که کاری که به آسایش مردم باشه، بر مردم یک خیر و فیضی برسد، یک فایده برسد.
در همین حال سخنگوی والی فرا محمد ناصر مهری میگوید که این عرب برای آمده نمودن برخی از پروژه ها به ولایت فرا آمدند. با گفته مهری، این تجار قطر برای تکمیل نمودن برخی از پروژه ها آمده است و همچنان در پهلویان یک نوع پرنده کمیاب را شکار می نماید و نسل آن را پرورش می دهد.
حدودا در قطر
حدود 50 تا 60 نفر از تجار قطری به ولایت فرا آمده است و هدف آنها آماده نمودن پروژه های عمل منفع می باشد. همچنان آنها بعضی از پرندگان را نیز شکار نموده و در فارمی که آنها ایجاد نموده است پرورش می دهد تا نسل آن محو نشود. در همین حال مسئولان ریاست حفاظت محیط زیست ولایت فرا میگویند که آنها از فعالیت های این عرب آگاه نیستند. باران عثمانی رئیس محیط زیست ولایت فرا میگوید که آنها نمیداند که این عرب در فرا مصروف چی هستند، ولی برای آنها گفته شده است که پروژه های ساختمانی را عملی می نماید و از ایرای نظر بیشتر در این مورد خودداری کرد. این سومین سال پیاپی است که تجار قطری به ولایت فرا سفر می نماید و در پهلوی شکار برخی از پرندگان کمیاب پروژه های ساختمانی را نیز عملی می نماید. این تجار قطری تا حال چندین مسجد و مدرسه را در ولایت فرا اعمار نموده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اوضاع شرق میانه داریم. منشی عمومی سازمان ملل متحد از طرفین درگیر بحران سوریه و کشورهایی که از آنها حمایت میکنند خواست تا از مفکوره کسب پیروزی از راه نظامی دست بردارند و برای تامین صلح و تفاهم برسند. بان کی‌مون که دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، هشدار داد که جنگ در برخی از نقاط سوریه شدت اختیار کرده و تلاش‌های صلح آنها را به خطر مواجه ساخته است. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را تقدیم می‌کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید تشدید جنگ در شهر حلب میتواند تلاش های آنها را برای آغاز مذاکرات صلح سوریه با موانع روبرو سازد. بان کی‌مون دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد گفت جامعه بین المللی و شورای امنیت به ندرت به چنین گزینه دشوار مواجه شدند. قدرت های جهان از یک سو برای رساندن کمک های بشری، کاهش تشدید، مبارزه با تروریسم و آغاز مذاکرات سوریه سعی و تلاش میکنند، از سوی دیگر طرفین دخیل در جنگ سوریه و کشورهای حمایت کننده آنها به عمل کردن افکار مصروفند تا از طریق جنگ پیروزی به دست آورند. به گفته بان کی‌مون، به خاطر جنگ و بحران در سوریه 250 هزار نفر کشته شده که این در عصر جدید یکی از بزرگترین بحران بشری به شمار می رود. منشی عمومی سازمان ملل متحد در صحبت خود گفت ادامه بحران در سوریه زمینه فعالیت گروه های تروریستی مانند داعش و جبهه النصره را در این کشور فراهم نموده است. در این حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه تلاش میکند تا مذاکرات صلح سوریه در 25 ماه فوریه دوباره اثر گرفته شود. استیفن دی مستورا دیروز درباره تلاش‌هایش برای انتقال کمک‌های بشری به برخی از مناطق در سوریه گفت برای حکومت و اپوزیسیون مسلح یک آزمون دشواری بود که برای این کار توان خود را نشان دهند، اما ما به این خرسند هستیم که این کمک‌های بشری به 82 هزار نفر رسید. بنان این پلان مؤثر تمام شد. ما باید از این بیشتر کار کنیم تا به هر تبعی این کشور که تحت محاصره قرار داشته و یا به کمک نیاز دارد برسیم. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در حال از وضعیت در سوریه هشدار داد که فشارها بالای عربستان سعودی و ترکیه برای آغاز عملیات زمینی در سوریه رو به افزایشند. عربستان سعودی همچنان ابراز آمادگی نشان داده که در چوکات ائتلاف و رهبری آمریکا نیروهای نظامی خود را به سوریه بفرستد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. شنوندگان عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنویم که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی موضوع این قسمت برنامه را پروگرام را میبخشین به بحث میگیرد و شما هم میتوانید از طریق تلفن